سلام و وقت بخیر به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 6 و 30 دقیقه شب به وقت افغانستان است. با چند خبر آغاز میکنیم. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواستار لغو فوری ممنوعیت بر کار زنان و تحصیل دختران در این کشور شده است. مارکت سپوتزل معاون دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما با مولوی محمد خالد حنفی امروز دیدار کرد. یوناما در توییت از این دیدار خبر داده و گفته است که آخرین ممنوعیت‌های به گفته‌اش تبعیض‌آمیز طالبان بر زنان مانع رسیدن کمک‌های حیاتی به افغان‌ها می‌شود و به اقتصاد افغانستان ضربه می‌زند. پوتزل دیروز در دیدار با مولوی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان نیز خواسته بود که ممنوعیت بر تحصیل دختران و کار زنان در مؤسسات غیر دولتی فوراً برداشته شود. دی افغانستان بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان گزارش‌های را در باره تعلیق کمک‌های نقدی بشردوستانه به این کشور رد کرد. این بانک در بیانیه در توییترش امروز اما نگفت که این کمک‌ها ادامه دارد یا نه. پیش از این دی افغانستان بانک تقریباً هر هفته از رسیدن حدود 40 میلیون دلار به عنوان کمک‌های بشردوستانه به افغانستان خبر می‌داد. اما از حدود 3 هفته تا کنون در این باره هیچ خبری از سوی این بانک منتشر نشده است. مقام‌های محلی طالبان تایید می‌کنند که شهرهایی که 3 ولایت مرکزی افغانستان بامیان، دایکندی و غور را وصل می‌کند بر اثر برفباری سنگین بر روی ترافیک مسدود شده است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، مسئولان محلی طالبان گفتند تلاش‌ها برای بازگشایی این شهرها ادامه دارد. از سوی دیگر برخی از مسافران میگویند که شهرهای غور کابل از 4 روز تا کنون بسته است. عبدالواحد حماس سخنگوی والی طالبان در غور گفته که با مساعد شدن اوضاع جوی در خصوص بازگشایی شهرها اقدام خواهد شد. شهرهای مرکزی افغانستان به دلیل کوهستانی و خامه بودن برخی مسیرهایش اکثرا در فصل زمستان بسته می شود. و اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید که تهاجم روسیه بر اوکراین باعث بزرگترین موج پناهجویان از زمان جنگ جهانی دوم شده. کاترینا لامپ نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در جرمنی امروز گفت که تاکنون بیش از 7,900,000 تن مجبور به ترک اوکراین شدند و 5,900,000 تن دیگر در داخل این کشور آواره شدند. با گفته وی جرمنی با کمک بیش از 500 میلیون دلار برای حمایت از آوارگان بعد از ایالات متحده دومین کشور کمک کننده در این بخش است. از تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین بیش از 11 ماه سپری می شود. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک مقام ارشد شورای مهاجرین ناروی امروز در یک روز برفی به کابل رسید و بر لغو ممنوعیت بر کار زنان در افغانستان تاکید کرد. یک عالم دینی معروف ترکی و عضو کمیته رهبری علمای کشورهای اسلامی در دیدار با سرپرست وزارت معارف طالبان گفت
به عنوان یک مسلمان ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان برایش پذیرفتنی نیست.
خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان چی میگویند؟
دسترسی به اطلاعات محدود شده و به گفته آنها کار خبرنگاران و رسانه‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
و شماری از متقاعدان در افغانستان بار دیگر از تأخیر 2 ساله در پرداخت معاشاتشان شکایت میکنند.
نهایت دچار مشکلات زندگی و فقر قرار داریم. خودم به تکلیف شکر و خانمم به تکلیف گرده مبتلا است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروخ میزبانتان هستم. این مجله خبری رادیو آزادی از طریق فیسبوک رادیو آزادی هم به طور زنده پخش می شود. می پردازیم به گزارش ها. سکرتر جنرال شورای مهاجرین نروژ به کابل سفر کرده او در حساب توییترش نقش کارمندان زن در این نهاد را در افغانستان در زمینه امدادرسانی بار دیگر مهم خوانده و خواستار برگشت آنها شده است. شورای مهاجرین نروژ در کنار چند مؤسسه خیریه بین المللی دیگر اخیراً پس از آن فعالیت‌هایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد که طالبان زنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور منع کردند. برای ارائه جزئیات بیشتر در مورد سفر یک مقام ارشد شورای مهاجرین نروژ در کابل، همکارم حسیب الله تلاش همین اکنون با ماست. آقای تلاش سلام، این مقام شورای مهاجرین نروژ بیشتر چی گفته؟
سلام فروخ صاحب، به شما شنونده ها و بیننده ها. جان اگلند سکرتر جنرال شورای مهاجرت نروژ است. امروز در حساب توییتر خود از آمدنش به کابل خبر داد و گفته پس از آن به کابل سفر می کند که طالبان در ماه دسامبر سال 2022 کار زنان در مؤسسات غیر دولتی ملی و بین المللی را منع کرد. سکرتر جنرال شورای مهاجرت نروژ همچنان در این پیام خود افزوده که آنان مجبور شدند از 24 ماه دسامبر به دلیل ممنوعیت کار همکاران زن آنان از سوی طالبان همه کمک‌های خود را به افراد نیازمند متوقف کنند. او همچنان نوشته که 469 همکار زن شورای مهاجرت نروژ برای کمک ما به 700 هزار افغان ضروری است. باید به ما اجازه داده شود که همه کارکنان از سر بگیریم. در غیر این صورت جان افراد از دست خواهد رفت. پیش از این نهادهای بین‌المللی حقوق بشری دیگر نیز از شدت فقر و افزایش نیازمندی مردم افغانستان و کمک‌های جهانی در زمستان امسال خبر داده بودند. در همین حال مارکس بودزل، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، با خالد حنفی وزیر امر به معروف حکومت طالبان دیدار کرده است. یونما در حساب توییتر خود نوشته که هدف از این دیدار لغو ممنوعیت آموزش و کار زنان توسط طالبان در مؤسسات خیریه بوده است. در حساب توییتری یونما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد آمده است که مارکس پوتزل، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، از خالد حنفی خواسته است ممنوعیت آموزش و کار زنان افغان در مؤسسات خیریه را به گونه فوری بردارند. بوزل روز گذشته هم با ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، در همین مورد دیدار کرده بود و خواست همین گونه یک خواست را مطرح کرده بود و قبل از این با سران دیگه طالبان و مقام های حکومت طالبان دیدار کرده بود و بله، روی ممنوعیت حسب ممنوعیت یا رفع ممنوعیت طالبان بر زنان کار و تحصیل زنان تأکید کرده بود.
تشکر. پیش از این گزارش داشتیم که رئیس بخش آسیا و کمک های بشری مؤسسه یکشنید خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت جاری در افغانستان شده بود و گفته که جامعه جهانی نباید افغانستان را فراموش بکنه. او بیشتر در این باره چی گفته آقای تلاش؟ بسیار کوتاه.
رزمی فاروق، رئیس بخش آسیا و کمک های بشری مؤسسه یکشنید، میگوید که جامعه جهانی نباید در قبال وضعیت کنونی که در افغانستان جریان داره خاموش بمانه. او افزوده که افغانستان در بخش برابری جنسیتی در آغاز مبارزه جهانی قرار دارد و از طالبان انتقاد کرده که با سیاست نادرستشان جلو زنان را در بخش آموزش، کار و سیاست گرفتند. از سوی دیگر وزیران خارجه ایران و پاکستان هم در گفتگویی که با هم داشتند از وضعیت جاری در افغانستان نگرانی کردند.
سپاس از شما همکارم حسیب الله تلاش. به طور مستقیم گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:39 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. همین حال شکریا بارگزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و یکی از فعالان حقوق زن، در برنامه با ماست. بانو بارگزای سلام، به برنامه خوش آمدین. سکرتر جنرال شورای مهاجرین نروژ به کابل سفر کرده و در توییت نقش کارمندان زن در این نهاد را در افغانستان مهم خوانده. سوی دیگر مارکت سپوتزل، معاون دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، امروز در دیدار با وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بار دیگر خواستار لغو فوری ممنوعیت بر کار زنان و تحصیل دختران در این کشور شده. او دیروز چنین خواست را در دیدار با سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان هم مطرح کرده بود. به نظر شما چنین درخواست ها تصمیم طالبان را تغییر خواهد داد؟
سلام و سلامتی به شما و همه بیننده و شنونده عزیز. با باور ما طالبا با این تصمیمشان و در کنار از این سایر تصمیمشان که در قسمت محدود نمودن حقوق زنان و حقوق شهروندی هست باید بازنگری داشته باشند و باید به طور عاجل از همچون تصمیمی که نه تنها برخلاف اصول موازین دینی و جامعه افغانی است، بلکه افغانستان دوباره من حیث یک کشور مذهبی فقیر و غریب در جامعه جهانی و همچنان یک کشور کاملا متفاوت نسبت به سایر کشورهای اسلامی معرفی میکنم. من فکر میکنم کسب تعلیم و تحصیل، اجازه کار از جمله حقوق فرایضی است که در دین مقدس اسلام هم بر زنان داده شده. فراموش نکنیم که اولین کسی که به اسلام بیعت کرد حضرت بی بی خدیجه، خودش هم از لحاظ تعلیم با تعلیم بود و هم از لحاظ کار خودش شاغل بود، پیشه تجارت داشت، یعنی از لحاظ دین مشکل نیست. در قسمت ازی که در افغانستان چطورست، من فکر میکنم در افغانستان ما همه میدانیم که زنهای افغانستان چی در روستاها هستند، چی در شهرهای بزرگ هستند، اونا با شکل از اشکال و به نحو از آنها شاغل هستند. ما فکر میکنم طالبا اگر میخواین در تعامل افغانستان با دنیا باشن، نه تنهایی که دیگه افغانستان از زندان بره اتباعش و بر شهروندهایش نسازن، باید در همچو موارده که واقعا تصامیم بزد افغانستان، بزد پیشرفت افغانستان، بزد مردم افغانستان، مخصوصا بزد حق انسانی اسلامی اجتماعی و بشری زنان است، باید بازنگری داشته باشند و هرچی واجب از این تصمیم خود صرف نظر کنند. در غیر از صورت ما فکر میکنم بهای سنگینی را که تا امروز مردم افغانستان پرداختن از حاکمیت های متفاوت، مخصوصا حاکمیت طالبان، این بها سنگین تر از هر بار دیگه و هر مرحله دیگه خواهد بود. خود طالبان درک کردن که مشکلات اقتصادی و تحریم های سیاسی بر از اینا در راه است. فراموش نکنیم که هفته آینده هم شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص این مورد جلسه ای را دارد که تصور میشه شاید تصامیم جدیتر در اونجا گرفته شود.
بانو بارکزای، جامعه جهانی در کنار درخواست از طالبان برای لغو ممنوعیت ها بر تحصیل دختران و کار زنان، دیگر چی کار کرده میتونه تا طالبان تصمیمشان را تغییر بدهند؟
ما فکر میکنم جامعه جهانی به سو چیزا را کرده میتونه. در قدم اول شما دیدین که در این هفته مبلغ پول نقدانی که باید بر طالبان تسلیم داده میشد، خب به هر نام کمک های بشری یا هر چیز دیگر، او برشان تسلیم داده نشد. یعنی قطع منابع مالی که طالبان تا امروز دریافت میکردن رایگان بدون هر نوع تعامل و بدون هر نوع رعایت حقوق مردم افغانستان و بدون هر نوع مساوات در توزیع کمک ها برشان برمیشد.
بانو بارکزای، با مسرت، اما بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان گزارش ها را درباره تعلیق این کمک ها امروز رد کرد.
ما فکر میکنم که بانک مرکزی تحت کنترل طالبا بدون شک، جالب است که امروز شما میگین بانک مرکزی تحت کنترل طالبا، اما خود طالبا میشه گفتن که بانک مرکزی یک اداره مستقل است مطابق قانون. در اینجا همون پارادوکس های دیده میشه. البته میفهم که بانک و دیگر بانک ها تحت کنترل طالبا قرار داره، اما قطع نمودن منابع مالی یک بخش از این فشارها میتونه باشه. در کنار از این تحریم اقتصادی و تحریم بر سفر طالبا هم میتونه جز از این مسائل باشه و بالخصوص مسدود نمودن نمایندگی سیاسی و دفترهای سیاسی از اینا در خارج از افغانستان و منجمد ساختن سرمایه طالبان در خارج از افغانستان. هرچند بیشترین سرمایه گذاری از اینا گفته میشه که در کشورهای شده که اونا بیشتر خود جوابده و جامعه جهانی نمیدانن، مانند چین و دیگر کشورها، اما با آن هم آنچه که در پاکستان، امارات عربی، قطر، سعودی، ترکیه اینا سرمایه گذاری کردن، بدون شک منجمد ساختن از او، محدودیت سفر بر رفت آمد از اینها و مهمتر از همه جوابگو ساختن طالبا از موافقت نامه دوحه که به اساس موافقت نامه دوحه افغانستان برشان سپرده شد، بخشی از اجنده های روی میز میتونه باشه که حساب شد. هرگاه هیچ کدام از این نمیشه، دو مورد اساسی حداقل با باور ما باید صورت بگیره. اول، مداخله مستقیم محکمه بین المللی جزا در خصوص جنایت بشری که در افغانستان امروز به طور سیستماتیک در تبعیض و نقض حقوق زنان هست. دوم، شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان ملل متحد میتونه از صلاحیت های خود برای ایجاد حکومت عبوری در افغانستان استفاده کنه. و من فکر میکنم این چیزیست که هم در کشورهای دیگه اتفاق افتاده و هم ملل متحد این صلاحیت داره. پس بنانی هشدار جدی است به طالبان که اینا بپذیرن بدون شک اصلاحات باید بیارن، در غیر از اون آینده زمامداریشان واقعا کوتاه‌تر از آنچه که خودشان تصور
میکنن میباشه. تشکر. بسیار کوتاه بانو بروگزای، از دید شما تاثیر ادامه ممنوعیت بر کار زنان در افغانستان چی تاثیر بالای زندگی مردم عام در این کشور میگذاره؟
بر مردم عام افغانستان، ما عام خاص نداریم، بدل از اینکه فقر و بیچارگی یک موضوع خاص است در افغانستان و عام. در کنار از این، وقتی که ما زنان شاغل میگیم، این زنان در همه عرصه ها هستند. اونهایی که در مؤسسات غیر دولتی کار میکردن و حداقل امداد رسانی را بر زنان که کار نمیکردن، یعنی امروز تا این تصمیم طالبان همه مردم افغانستان در یک بحران کشانده. در کنار از این که محدود شدن و کم شدن کمک های بشری مطرح میشه، من فکر میکنم مشکلات روانی و روحی در دراز مدت، عقب مانی اقتصادی از افغانستان در کوتاه مدت و دراز مدت، و بدتر از همه معرفی افغانستان با عنوان یک کشور کاملا متفاوت از یک جغرافیای متفاوت که جدا از لحاظ تاریخی به هویت افغانستان صدمه میرسانه. فراموش نکنیم که زنان هستن که طالبان به دنیا آوردن، و اگر طالبان منکر حضور مادر خود هستن از اوی که به دنیا آمدن، پس بنان هیچ چیز برای گفتن دیگه برشان ندارم.
تشکر از شما. گفتگوی بود با شکریه بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در ناروی و یکی از فعالان حقوق زن. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خبرنگاران در افغانستان از محدود شدن دسترسی به اطلاعات در افغانستان شکایت دارند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. دکتر محمد گرماز، عالم دینی معروف ترکی و عضو کمیته رهبری علمای کشورهای اسلامی، خواستار لغو ممنوعیت بر تحصیل دختران در افغانستان شده. او در دیدار با سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در ترکیه گفته که این ممنوعیت پذیرفتنی نیست. بیشتر در این گزارش.
دکتر محمد گرمز، یکی از علمای معروف ترکیه، طالبان را به خاطر ممنوعیت تحصیل دختران از نظر شرعی به چالش کشیده است. آقای گرمز در دیدار با حبیب آقا، وزیر معارف حکومت طالبان در ترکیه، گفته که ممنوعیت تحصیل دختران موضوع داخلی افغانستان نیست، بلکه مربوط به مسلمانان سراسر جهان است. ویدیوی دیدار و گفتگوی او با وزیر معارف طالبان که برخی دیگر از مقام‌های طالبان نیز در آن حضور دارند، اواخر روز بی در صفحه توییتر انجمن جهانی علمای مسلمان یا علماء المسلمین منتشر شده است. آقای گرمز خطاب به وزیر معارف طالبان می گوید:
محترم بکنمز شوره دیشونه بیلید.
آقای وزیر، ممکن است بگویید این موضوع داخلی ماست و هیچ کس حق ندارد در رابطه با آن چیزی بگوید، اما باید بگوییم که این موضوع اکنون مربوط همه مسلمانان است که در این باره بپرسند. حتی این که دخترم در خانه از من سوال میکند و من مجبور میشوم جواب بدهم. او از من میپرسد چرا دختران در افغانستان با مکتب نمی روند. امیدوارم خبرهای خوبی از شما بشنوم.
دکتر گرمز افزوده که به عنوان یک مسلمان ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان برایش پذیرفتنی نیست. انجمن بین المللی علمای مسلمان در مورد پاسخ حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف طالبان، در رابطه به نگرانی ها و پرسش های محمد گرمز، عالم دینی، چیزی ننوشته است. ما این موضوع را با وزارت معارف طالبان در میان گذاشتیم، اما مقامات پاسخی ندادند. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در 14 اکتبر 2022 اردو نیز در نشست علمای دین در ترکیه وعده داده بود که مشکل ممنوعیت تحصیل دختران افغان به زودی حل خواهد شد. اما از آن تاریخ تا کنون و در کنار وعده های مکرر آنها، دختران بالاتر از صنف ششم هنوز از تحصیل محروم هستند. سه هفته پیش نیز طالبان دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون ها منع کردند. 475 روز از منع رفتن دختران مکتب بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان می‌گذرد و 20 روز است که طالبان دختران و زنان را نیز از رفتن به پوهنتون ممنوع کردند. سیاست خشن طالبان در برابر دختران و زنان افغان باعث شده که آنها در سطح بین المللی به تبعیض جنسیتی و نابرابری علیه زنان و دختران متهم شوند.
بیشتر از خبر
6:50 شب به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. برخی از خبرنگاران در افغانستان بار دیگر از مشکلات در زمینه دسترسی به اطلاعات در این کشور شکایت میکنند. به گفته آنان سخنگویان بسیاری از نهادهای حکومت طالبان به آسانی به رسانه ها و خبرنگاران اطلاعات نمیدهند. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این باره همین حال همکارم فائزه ابراهیمی با ماست. فائزه جان سلام، نخست درباره شکایت این خبرنگاران بیشتر بگو و بعدا هم درباره ای که طالبان چی پاسخ دادن. بله
مشکل دسترسی به اطلاعات شکایت داشتن و همیشه ایرا یکی از موضوعات اساسی به خاطر کار خبرنگاریشان عنوان کردن. یکی از خبرنگارایی که ما با ایشان صحبت کردیم و نخواستن نامشان باشه گفتن که دسترسی به اطلاعات در افغانستان تحت حکومت طالبان وجود داره، اما مشکل اساسی چی است؟ این است که گاه سخنگویان حکومت طالبان اطلاعات به موقع را به ازنا ارائه نمیکنه و اطلاعات کافی نیست گاه به ازنا. این در حال است که نهادهای حامی رسانه ها بارها تاکید کردند که باید اطلاعات به دسترس خبرنگاران قرار بگیره، از جمله دفتر نی که رئیس دفتر نی آقای ظریف کریمی گفتند که ما در طی نشست ها، اعلامیه ها و جلسات مختلف با رئیس و معین و یا سخنگویای حکومت طالبا همیشه این مشکل خبرنگارا و رسانه ها را در میان میگذاریم تا اینکه اونا اطلاعات به موقع را و اطلاعات کافی را برای خبرنگارا و رسانه ها ارائه کنند. همه قسم این مشکلات از سوی نهادهای مختلف حمایت رسانه ها پیگیری میشه، اما این مشکل از سالهای سال هست و ای گفته میشه که در چند سال اخیر که دوباره طالبان به قدرت رسیدن بیشتر شده و رسانه ها به خاطر از اینکه نتونستن اطلاعات درست بگیرن گزارش هایشون استفاده و حتی این تاثیر گذاشته بر روند کار خبرنگاری و روند کار رسانه ها. این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ارتباط با این نگرانی رسانه ها و بحث دسترسی به اطلاعات میگه که رسانه ها و خبرنگارا گاه در مورد موضوعات سوال میکنن که یا قبلا تصمیم گیری شده و او در مرحله تطبیق رسیده، که آقای مجاهد به طور مثال از موضوع تحصیل دخترها یاد میکنه که ما قبلا اعلامیه را نشر کردیم و خبرنگارا بارها تماس میگیرن و معلومات بیشتر را میخواین و در کنار از اویی که سخنگویا خودشان نمیخواهند که گاهی در مورد بعض از مسائل اساس و که پالیسی و سیاست از اونا اجاب نمیکنه که اطلاعات نشر نشود صحبت نمیکنند.
بله.
و در کنار از این در حال است که در یک ماه گذشته تنها مقامات طالبان و سخنگویان حکومت طالبان برادی آزادی در دهه 30 گزارش در موارد مختلف پاسخ نداده.
تشکر از شما همکارم فائزه ابراهیمی بود. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر از همراهیتان سپاس. 6:54 شب به وقت افغانستان است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی رو می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اکنون برایتان درباره شکایت متقاعدین در افغانستان میگوییم که آنها میگویند که با زمانگیر شدن تصمیم حکومت طالبان در زمینه پرداخت حقوق تقاعدشان مشکلات اقتصادی آنها بیشتر شده. در این گزارش همکارم بیشتر میگوید.
خیرات نمیخواهیم، پول 40 سال خدمت خود میخواهیم که نزد شما امانت است.
این صدای محمد نعمان یکی از متقاعدین فقیر و نادار در شهر کابل است که میگوید عدم پرداخت حقوق بازنشستگی از سوی حکومت طالبان در دو سال گذشته بیچاره اش کرده و دیگر توان پیشبرد زندگی اش را ندارد. او که با بیماری شکر دست و پنجه نرم میکند روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت هیچ امکانات برای تداوی خود و خانواده اش را ندارد.
مدت دو سال میشه که حقوق تقاعد خود نگرفتیم، نهایت دچار مشکلات زندگی و فقر قرار داریم. خودم به تکلیف شکر و خانمم به تکلیف گرده مبتلا هستم. پول تداوی خود و از خانم خود ندارم. از سرمای شدید یک دختر خردسال و دو نواسیم مدت یک و نیم ماه میشه که سینه بغل شده، تب و سرفه شدید دارن، ولی نه پول تداویشو ندارم.
همانند نعمان صدها بازنشسته دیگر نیز با مشکلات مختلف روبرو بوده و خواهان پرداخت هرچه زودتر حقوق بازنشستگیشان از سوی حکومت طالبان هستند. اتحادیه سراسری متقاعدین یکی از مراجع دفاع از حقوق بازنشستگان در افغانستان است. افندی سنگر رئیس این اتحادیه با تایید مشکلات متقاعدین میگوید تا حال چندین بار برای پرداخت حقوق بازنشستگان صدا بلند کرده و موضوع را با مقام های حکومت طالبان شریک کردند.
مشکلات متقاعد خو به حد رسیده، به اندازه رسیده که حتی اکثریت متقاعدین میخواهد که اولادای خود را بفروشه. فرش و ظرف و لوازم خانه را همگی فروختن. ما با تمام رهبری امارت اسلامی ملاقات کردیم، همه مشکلات خود را برش گفتیم، ولی رهبری امارت اسلامی بر ما میگن که خصوصا وزارت مالیه که طرح را ما جور کردیم با امضای منظوری امیرالمومنین به قندهار رفته. این دو ماه میشه که منتظر از دوگا پام هستیم.
در این حال وزارت مالی حکومت طالبان میگه تا هنوز منظوری پرداخت حقوق متقاعدین از سوی رهبری برایشان نرسیده است. احمد ولی حقمر سخنگوی وزارت مالی در این مورد به رادیو آزادی گفت
همون موضوع که رفته بر توشه مقام مشرطابه تا بال از دو طرف نامده، ما منتظار استیم وقتی که از دو طرف بیا باز طبق مهیدایت ما چیزخ شروع میکنیم.
این در حال است که بازنشستگان در حکومت گذشته سالانه حقوق بازنشستگیشان را هرچند برخی اوقات به تاخیر اما به دست می آوردند، اما پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در ماه اسد سال 1400 حقوق دو ساله بازنشستگیشان تا هنوز پرداخت نشده است. بازنشستگان تا حال چندین بار از طریق رسانه های مختلف و راهپیمایی ها خواستار پرداخت حقوقشان از سوی حکومت طالبان شدند، اما همه این تلاش ها بی نتیجه مانده و زمانگیر شدن منظوری طرح وزارت مالیه سبب افزایش مشکلات و نگرانی در میان بازنشستگان شده است. اتحادیه سراسری متقاعدین افغانستان هرچند ارقام جدید در مورد تعداد بازنشستگان در دست ندارد، اما میگوید که در سال 1400 هجری شمسی تعداد بازنشستگان ملکی و نظامی به 148,881 نفر در افغانستان می رسید.
همکارم گزارش می داد. اینجا رادیو آزادی است. در دقایق پایانی این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی قرار داریم. همین حال ذبیح الله شهزاد خبرنگار رادیو آزادی با ماست. آقای شهزاد سلام. در باره آغاز اولین لیگ فوتبال برای افراد بالاتر از 80 سال که به میزبانی ژاپن آغاز شده بیشتر بگو.
سلام خدمت شما همکار عزیز و شنوندگان محترم رادیو آزادی. کشور ژاپن مخصوصا اتحادیه بزرگسالان فوتبال ژاپن ابتکار بسیار خوب و خلاقانه را برای انداخته که یک لیگ فوتبال را برای افراد بالاتر از سن 80 سال قرار است که برگزار بکنه و آمادگی ها فعلا در این رابطه انجام میشه. قرار است که در همی بهار که میایه ورزشکارای فوتبال ژاپن که بالای 80 سال قرار دارن در این لیگ بازی بکنن. بعض از چهره‌هایی که در جام های جهانی قبلی برای ژاپن فوتبال بازی میکردن دهها قبل چانس ازیره دارن که به عنوان بازیکن بالای 80 سال در این لیگ فوتبال بازی کنن که توجه جهانیان را به خود جلب کرده و گفته میشه که نخستین بار است در سطح جهان که چنین لیگ را یک کشور برگزار میکنه. و همچنان رقابت های لیگ برتر کرکت بنگلادش همچنان ادامه داره که قرار است فردا دو بازی برگزار شود. تا به حال تیم سیلهایت سترایکرز با دو پیروزی و هیچ شکست با 4 امتیاز در صدر جدول قرار دارد.
تشکر.
بله، در این تیم دو بازیکن از افغانستان هم حضور دارد.
سپاس از شما. در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. شب بخیر، خدا نگهدار.